خوشبختانه طرف مقابل ما با در واقع آغوش باز نسبت به مسائل برخورد کرده. به نظر میرسه که آمادگی خیلی خوبی وجود داره.
همکاری های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان رو به گسترش است. علاوه بر این که افزایش 75 درصدی حجم مبادلات دو کشور را شاهد هستیم، ما مصمم هستیم با همکاری دو کشور راهن قطعه رشد آستارا را تکمیل کنیم. در حوزه صنایع و بهداشت و درمان هم فعالیت های جدیدی خواهیم داشت که اسناد آن فردا امضا خواهد شد.
فردا در نشست پایانی 13 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان چندین سند به امضای مقامات اقتصادی دو کشور خواهد رسید. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
آسمان خلیج فارس امروز شاهد پرواز بزرگترین ناوگان پهپاد بمب‌افکن منطقه بود. 50 پهپاد RQ-170 ایرانی در رزمایش بزرگ پهپادهای تهاجمی رزمی نیروی هوافضای سپاه در منطقه عمومی خلیج فارس به پرواز درآمدند. این نخستین بار در جهان است که این تعداد پهپاد همزمان در یک عملیات تهاجمی رزمی اهداف فرضی را با موفقیت هدف قرار می‌دهند. فناوری‌های توسعه این پهپادها در مرکز تحقیقات و سازمان خودکفایی نیروی هوافضای سپاه طراحی، تولید و عملیاتی شده است. سردار سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه:
تمام فناوری‌های مربوط به توسعه این پهپادها در درون مرکز تحقیقات و سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه ما صورت گرفته. تمام گلوگاه‌های تکنولوژی که توسعه این پهپادها کاملاً پشت سر گذاشته شده و امروز بچه‌های ما در نیروی هوافضا در خطوط مقدم فناوری‌های نوین پهپادها دارند کار می‌کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا گفت دولت آمریکا بزرگترین ناقض گسترده حقوق بشر و حقوق ملت ایران بوده و با تحمیل تحریم‌های غیرقانونی یک جانبه فرامرزی از هیچ اقدامی در نقض حقوق اتباع ایرانی کوتاهی نکرده است. بهرام قاسمی گفت آمریکا در حالی با انتشار گزارش سالانه حقوق بشری انگشت اتهام را به سوی وضعیت حقوق بشر سایر کشورها نشانه می رود که خود پرونده سنگینی از نقض حقوق بشر در داخل و خارج از سرزمین‌هایش دارد و همواره از سوی بسیاری از دولت‌ها، افکار عمومی و فعالان و شخصیت‌های حقوق بشری، سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه این سازمان و حتی در درون آمریکا به شدت مورد انتقاد قرار می‌گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سخنان دور از نزاکت وزیر خارجه آمریکا درباره سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق گفت روابط ایران و عراق کاملا با اراده رهبران دو کشور و بر اساس خواست ملت‌های ایران و عراق و بر پایه احترام، اعتماد و منافع متقابل شکل گرفته است و برخلاف سیاست‌های همیشگی و مداخله جویانه آمریکا هیچ یک به دنبال تحمیل کردن اراده و خواسته های خود به طرف مقابل نیستند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در خصوص ادعاهای تکراری و بی‌ارزش این مقام آمریکایی در دیدار با دبیرکل سازمان ملل گفت برخی مقامات آمریکایی تحت تأثیر لابی صهیونیسم تمام هم و غم خود را بر ضدیت و فضاسازی علیه ایران گذاشتند و به جای تلاش برای توقف جنگ در خاورمیانه، ریشه‌کنی تروریسم تکفیری در برخی کشورهای متحد آمریکا و در پیش گرفتن سیاست کمک به صلح و ثبات در غرب آسیا میکوشند با طرح ادعاها و اتهامات ساختگی و غیر واقعی شرایط غرب آسیا را به صورت محیطی تنش‌زا با بحران‌های متعدد و پیچیده نشان دهند.
کشمکش دو ساله بر سر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وارد مرحله جدیدی شده است. با مخالفت پارلمان با هر دو پیشنهاد ترزا می، نخست وزیر انگلیس مبنی بر خروج با توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپا، درگیری‌ها بین احزاب از یک سو و تنش‌ها در روابط با اتحادیه اروپا از سوی دیگر بر ابهام اوضاع سیاسی در انگلیس افزوده است.
وقتی کشتی مذاکرات دو ساله انگلیس با مقامات اتحادی اروپا بر سر چگونگی جدایی دومین بار به گل می نشیند و واکنش های محافل سیاسی و رسانه‌ای دو طرف دشمنی ها را آشکارتر می کند. هافستد، یک عضو برجسته پارلمان اروپا:
چگونه می توان مشکل بریتانیا درباره برگزیت را حل کرد در حالی که دو حزب رقیب می خوان همدیگر را بکشند؟
ناجل فاراج نماینده انگلیس در پارلمان اروپا.
دیگه بسه، ما شاهد خشم فراوان آقای هافستد علیه کشورمون بودیم. کاغذبازی‌های طاقت فرسا و اهانت‌های مداوم مقام‌های اتحادیه اروپا رو ملاحظه کردیم. دیگه تصمیممون رو گرفتیم و نمی‌خوایم شما ما رو اداره کنید. این توافق رد شد چون شما زیاده خواهی کردید.
پارلمان انگلیس دومین گزینه دولت رو هم که خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا است با اختلاف 43 رأی رد کرد تا دومین شکست دولت در دو شب پی در پی رقم خورد. ترزا می نخست وزیر انگلیس:
گزینه های دولت همان است که اعلام کردم. می توانیم با همین توافقی که طی دو سال گفتگو به دست آوردیم خارج شویم و یا راه دیگر که نیازمند همه پرسی دوم است، این راه به همین اعتماد شکننده ای که مردم به اعضای این مجلس دارند ضربه یک کاری خواهد زد.
جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس:
مجلس باید الان زمام امور رو به دست بگیره. من در روزهای آینده به همراه اعضای دولت سایه تلاش میکنیم راهی که مورد قبول نمایندگان باشه پیدا کنیم. کاری که نخست وزیر طی دو سال از انجام اون عاجز ماند.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بیستمین نمایشگاه بین المللی چرم، کیف و کفش مسکو که یکی از بزرگترین و قدیمیترین نمایشگاه های جهان در صنعت چرم و کفش جهان است، امسال در حالی کار خود را آغاز کرد که محصولات صادراتی ایران توانسته در رقابت با شرکت های معتبر جهان علاقه‌مندان بسیاری به خود جلب کند.
بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی چرم، کفش، کیف و ماشین‌آلات مرتبط با این صنعت پولساز که امسال با حضور بیش از 450 شرکت معتبر بین‌المللی از 35 کشور در مسکو کار خود را آغاز کرده، عرصه‌ای برای رقابت شانه به شانه چرم و کفش ایرانی با برندهای معتبر جهانی است. باستانیان شاهقلی، مدیر عامل شرکت چرم شهریار:
تو دو تا شهر مسکو و کازان دفتر داریم و مدام داریم دیگه صادرات انجام میدیم. چرم و کفش روسی بازار بزرگی هستش به خاطر شرایط آب هوایی که دارن، اینا بیشتر از چرم‌های طبیعی استفاده میکنن.
در حال حاضر چین و ترکیه علارغم کیفیت ضعیف‌تر محصولاتشان نسبت به چرم و کفش ایرانی، بخش مهمی از بازار روسیه را تسخیر کرده‌اند. یکی از صادرکنندگان چرم و کفش ایرانی دلیل حضور کمرنگ محصولات کشورمان در روسیه را این گونه بیان می‌کند: حسینی، صادرکننده چرم کفش:
دورنگری شرکت‌های ایرانی خیلی محدوده و از این لحاظ استمرار کارشون محدوده.
مدیر برگزاری نمایشگاه اما از کیفیت عالی محصولات ایرانی تمجید کرد. ولادیمیر کروپوچکین، مدیر برگزاری نمایشگاه بین‌المللی چرم، کفش و کیف مسکو:
شرکت‌های ایرانی محصولات بسیار با کیفیتی ارائه می‌کنند. همین امر باعث شده روز به روز علاقه‌مندی به چرم و کفش ایرانی در روسیه بیشتر بشه.
در کنار چرم و کیف و کفش، جدیدترین ماشین‌آلات دوزندگی هم در نمایشگاه خودنمایی می‌کنه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
از سراسر گیتی.
در آخرین پنجشنبه سال بسیاری از هموطنان با حضور در گلزار شهدا و آرامستان‌های سراسر کشور یاد و خاطره شهدا و درگذشتگان خود را گرامی داشتند.
آتش سوزی حاصل از انفجار خط لوله گاز در استان خوزستان مهار شد. حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان، گفت در این حادثه متاسفانه 4 نفر از هموطنان جان باختند و 5 نفر دیگر زخمی شدند.
هر گونه حمل و نقل و اسباب کشی در تهران از 28 اسفند تا 18 فروردین ممنوع است. فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت در صورت ضرورت هر گونه حمل و نقل و اسباب کشی در این بازه زمانی نیاز به اخذ مجوز از پلیس دارد.
فروش سالانه سینمای ایران به مرز 250 میلیارد تومان رسید. سخنگوی شورای عالی اکران گفت تعداد افرادی که فیلم‌ها را دیده اند از مرز 27 میلیون نفر گذشت.
معاون وزیر صنعت میگوید 10,000 تن مرغ و 10,000 تن گوشت ذخیره شده به زودی وارد بازار می شود. عباس قبادی درباره علت گرانی روزافزون مرغ و گوشت افزود، افزایش مصرف در روزهای پایانی سال و هجوم مردم برای خرید گوشت و مرغ یکی از علل گرانی آنهاست و به زودی با فروکش کردن تقاضا قیمت مرغ و گوشت نیز متعادل می شود.
سنای آمریکا قطعنامه ای را درباره توقف حمایت این کشور از ائتلاف تحت هدایت سعودی در یمن تصویب کرد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده این قطعنامه را در صورت تصویب در کنگره وتو خواهد کرد.
و بالاخره پرواز هواپیماهای بوئینگ مدل 737 مکس در خود آمریکا هم متوقف شد. رئیس جمهور آمریکا پس از آن مجبور شد فرمان تعلیق پرواز این هواپیماها را صادر کند که در روزهای گذشته دست کم 42 کشور در واکنش به دو سانحه هوایی در 5 ماه گذشته پرواز آنها را متوقف کرده بودند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
خیلی متشکرم خانم خرمیا. سلام همیهنان عزیز، شبتان بخیر. رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران با پیروزی تیم‌های تراکتورسازی و سایپا پیگیری شد. در آغاز هفته 22 رقابت‌ها تیم تراکتورسازی تبریز با تک گل آنتونی استوکس 1-0 پدیده مشهد را شکست داد و با 43 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. استوکس هم با 12 گل به صدر جدول برترین گلزنان لیگ صعود کرد. اصالت جورج لیکنز و یحیی گل محمدی سرمربیان تراکتور و پدیده بعد از بازی.
بازی خیلی سختی بود. پدیده تیم خیلی خوبیه ولی ما شایسته پیروزی بودیم. تیم ما نشون داد که اون شخصیتشو نشون دادیم که شخصیت ما شخصیت برتری بوده. این که بازیکنان من برد در وجودشون هست، گرفتن 3 امتیاز توی وجودشون بوده، ازشون تشکر میکنم و این اتفاق بزرگ بود.
یه بازی تقریبا یک طرفه ای رو ما شاهد بودیم. تیم ما یکی از بازی‌های خیلی خوبش رو انجام داد. از لحاظ فنی مستحق پیروزی بودیم، در هر صورت تصمیمات داوری هم متاسفانه به ضرر تیم ما بود. داور شجاعتش رو جا گذاشته بود، اومده بود تو زمین، خیلی ما رو اذیت کرد.
تیم سایپای تهران هم در دیداری پر برخورد که 4 اخراجی داشت با گل دقایق پایانی امیر حسین حسینزاده 1-0 میزبانش نفت مسجد سلیمان را مغلوب و با 26 امتیاز به رده ششم جدول صعود کرد. در این مسابقه ساموئل سارپا و امید خالدی از سایپا و بیژن کوشکی از نفت با کارت قرمز داور از زمین اخراج شدند و علی دایی سرمربی تیم تهرانی هم ده دقیقه آخر بازی را به دلیل اخراج از بین تماشاگران تماشا کرد. در همین چارچوب فردا پارس جنوبی جم با ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان، شنبه سپیدرود رشت با پرسپولیس، استقلال تهران با نساجی مازندران و یک شنبه ذوب‌آهن با استقلال خوزستان و پیکان با صنعت نفت آبادان دیدار خواهند کرد. سایپا فاتح نخستین دیدار فینال لیگ برتر والیبال ایران شد. در این مسابقه که امروز در سالن 12000 نفری آزادی تهران برگزار شد، سایپا با نتیجه 3-1 شهرداری ورامین را شکست داد و نیمی از راه قهرمانی را پیمود. بازی دوم فینال روز یکشنبه 26 اسفند در آزادی برگزار می شود و برنده دو مسابقه از 3 بازی قهرمان لیگ برتر خواهد شد. در ادامه رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا در عراق، تیم شیمی‌دور ایران برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف تیم نفت بغداد رفته است. همچنین امروز در هفته پایانی لیگ برتر بسکتبال ایران، شهرداری گرگان 76-58 پالش نفت آبادان را شکست داد. ذوب‌آهن اصفهان 80-73 مقابل پگاه تهران به برتری رسید و رعد پدافند با برتری 60-57 نیروی زمینی را برد.
سازمان هواشناسی در نیمه غربی، جنوب، بخش‌های غربی و مرکزی خلیج فارس، مرکز و دامنه‌های البرز غربی و مرکزی بارندگی پیش بینی کرد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با ورود سامانه بارشی امشب در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب، نواحی غربی و مرکزی خلیج فارس، بخشی از مرکز و به تدریج هم برای دامنه‌های البرز غربی و مرکزی بارندگی رو داریم که بارش میتونه در نقاط سرسیر و مرتفع به شکل برف هم باشه. برای روز جمعه دیگه با تقویت این سامانه بارشی در بیشتر مناطق کشورمون شاهد بارندگی هستیم. از بعد از ظهر به تدریج از سمت غرب از میزان بارش‌ها کاسته میشه. روز شنبه تنها در شمال شرق کشورمون بارندگی رو داریم و به تدریج این سامانه بارشی از کشور خارج میشه. اما شدت بارش برای امشب در شمال و شمال شرق خوزستان، همینطور برخی نقاط کردستان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، کرکینو، بویراحمد، آذربایجان غربی، غرب آذربایجان شرقی، زنجان، برخی از نقاط همدان و مرکزی پیش بینی شده که منجر میتونه بشه به آب گرفتگی و سیلابی شدن مسیرها در این مناطق. اما برای امشب در نیمه غربی کشور وزش بادها میتونه به نسبت شدید باشه. برای پایتخت کشورمون برای امشب افزایش ابر رو داریم، همینطور گاهی وزش بادهای شدید. 21 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز تهران شد. فردا صبح کمینه دما به 11 درجه بالای صفر میرسه. فردا دیگه در تهران شاهد بارندگی هستیم و اینکه وزش بادهای شدید رو داریم.
فردا جمعه 24 اسفند 1397 هجری شمسی از آن صبح به افق تهران ساعت 4:53 و طلوع آفتاب ساعت 6:16 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون با رادیو ایران. در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید بیانات مقام معظم رهبری را که امروز در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری ایراد فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الاراضین. خیلی خوشبختیم از اینکه مجددا نوبت زیارت حضرات آقایان خبرگان فرا رسید و ما این توفیق رو پیدا کردیم که در خدمت دوستان باشیم. از بیانات آقایونم که خب بنده شما همه استفاده کردیم، خدا من انشاءالله کمک کنه، توفیق بده که بتوانیم با اونچه که میفهمیم عمل کنیم. لازمه بنده هم به نوبه خودم ابراز تأسف بکنم از فقدان دو عالم و فقیه با ارزش، حقیقتا ملا مرحوم آقای شاهرودی و مرحوم آقای مؤمن، حقیقتا هر دو اسوانه هایی بودن برای حوزه علمی قوم، مفید بودن، ملا بودن واقعا و ضایعه بود برای ما، برای حوزه فقدان این عزیزان ضایعه بود. ملاهایی که در خدمت اهداف انقلاب حرکت می کردن، هم مرحوم آقای مؤمن هم مرحوم آقای شاهرودی، به معنای واقعی کلمه در خدمت اون چیزی که احساس می‌کردند لازمه برای کشور و برای انقلاب در خدمت او قرار داشتن بدون هیچ چشم داشتی. خداوند انشاءالله درجاتشون را عالی کنه و خداوند به ما عوض بده در برابر فقدان اینها. انشاءالله جوانهای ما، پاهای جوان ما، تلاششون، دقتشون، کارشون در زمینه مسائل فقه اسلام رو هرچی میتونن قوی تر کنن، دقیق تر کنن. ملاهای قوی و بروز و آگاه از مسائل کشور لازمه. بحثی که بنده آماده کردم که عرض بکنم خدمت آقایون امروز، یک بحث جدیدی برای شما نیست. علت این که مطرح میکنم این است که چون شما و حمدالله هر کدامتون در یک منطقه، چه در بین مردم چه در بین طلاب حوزه های علمیه، جایگاهی دارید و حرفتون شنیده میشه. ذکر این مطالب برای این است که اینها به وسیله شما آقایان با علمیتی که دارید، با مهارتی که دارید، با توانایی تجزیه و تحلیلی که دارید، این عناوین، این سرفصل‌هایی که ما عرض می‌کنیم، اینها تبیین بشه برای مردم، به صورت گفتمان در بیاد، به صورت فهم عمومی در بیاد. این برای کشور مهمه که مردم ما در این زمینه‌ای که حالا عرض می‌کنم، در این مورد این مسئله خاص، به یک فهم عمومی برسند. این خیلی برای کشور مهمه. اونچه که بنده میخوام به عنوان موضوع مورد بحث عرض کنم عبارت است از این مسئله: نوع مواجهه کشور و افراد مؤثر کشور با چالش ها، با حوادث. این رو مهم بحث. بالاخره هر کشوری، هر جامعه‌ای حوادثی داره. این حوادث بعضن حوادث خوب هست، بعضن حوادث تلخ هست، بعضن فشار هست. فرض کنیم ما دچار تحریمیم، دچار تهاجم فرهنگی هستیم و از این قبیل چیزها. بعضی از کشورها دچار تهاجم سخت هستن، تهاجم نظامی هستن. حوادثی برای کشورها پیش میاد، گاهی هم پیشرفت هایی پیش میاد. نوع مواجهه با این حوادث خیلی مهمه، چجور مواجه بشیم با این حوادث. این بحث من، موضوعی که میخوام عرض کنم این. چند دوگانه رو من عرض میکنم در این زمینه، یعنی نوع مواجهه به چند صورت میتوانه تصویر بشه. گاهی مواجهه ما با این حوادث مواجهه فعال است، گاهی مواجهه انفعالی و مواجهه منفعل. فعال یعنی این که وقتی که با یک حادثه‌ای روبرو میشیم، نگاه کنیم ببینیم ما در قبال این حادثه، برای دفع او، برای رفع او، برای تضعیف او، یه جاهایی برای تقویت او، چه کار باید بکنیم. فکر کنیم، فعال وارد میدان بشیم. این مواجهه فعال. مواجهه انفعالی این است که وقتی که یک حادثه تلخی، سختی، مشکلی پیش میاد، بنا کنیم آهناله کردن، هی به زبون آوردن، هی گفتن، هی تکرار کردن، بدون اینکه یک تحرکی در مقابل او داشته باشه. دو جور از مواجهه داریم، مواجهه فعال، مواجهه انفعال. از نگاه دیگر، مواجهه ابتکاری یا مواجهه عکس العملی. مواجهه عکس العملی این است که وقتی در مقابل یه دشمن فرضاً قرار گرفتیم، دشمن ما رو به یک میدانی، میدان مواجهه‌ای میکشانه، ما هم بریم تو همون میدان، طبق برنامه ریزی او، او یک حرکتی انجام میده، ما مثل خود او یک حرکتی انجام بدیم. این مواجهه انفعالی است، این مواجهه عکس العملی است. یعنی حرکت ما در واقع تابعی از نوع حرکت اوست. مواجهه ابتکاری این است که نه، او فرضاً دشمن از یک ناحیه به ما حرکت میکنه، حمله میکنه، ما از ناحیه دیگری به او حمله کنیم، ما به شکل دیگری ابتکار عمل رو ما به دست بگیریم و نوعی برخورد کنیم، ضربه بزنیم. این دو جور مواجهه است. یک دوگانه دیگر اینه، مواجهه مأیوسانه یا امیدوارانه. گاهی انسان با یک حادثه‌ای مواجه میشه، توجه به توانایی‌های دشمن یا حرکت دشمن موجب میشه که انسان مایوس بشه. حالا وارد میدان هم ممکنه بشه، اما مایوسانه وارد میشه. این یه جور مواجهه است. یک جور مواجهه این است که نه، انسان امیدوارانه وارد میدان میشه. اینا با هم فرق میکنه. اگر مایوسانه وارد میدان شدیم، ادامه کار یه جور خواهد بود. اگر امیدوارانه وارد شدیم، ادامه کار جور دیگری خواهد بود. اینم یک دوگانه دیگر. یک دوگانه دیگر، دوگانه ترس و دلیری است. یه وقت انسان وارد میدان میشه اما میترسه از دشمن، از حادثه، از ورود در غمرات، میترسه، با ترس وارد میشه. این یک جور عکس العمل و واکنش و حضور در مقابل دشمن. یه وقت با دلیری وارد میشه، خذ القمرات للحق در روایت دار. وارد میدان میشه با دلیری، با شجاعت. اینم یه جور دیگه برخورد. ببینید، ما نگاه کنین به این وضع کشورهای دنیا، کشورهایی که حالا ما باشون آشنا هستیم، مسائلشون رو میدونیم. ببینید، اینا هر دو جور حرکتها رو ما در کارهای اینا میبینیم. یه جایی وارد میشن، فرض بفرمایید رو فشار آمریکا مثلا روی بعض از کشورها، یه جا با شجاعت وارد میشن، با دلیری وارد میشن، یه جا با ترس وارد میشن. هر کدوم یه جوره. اونی هم که با ترس وارد می شود ممکنه یک حرکتی بکنه، اما حرکت نوع اون حرکت با نوع حرکت اون کسی که امیدوارانه با شجاعت وارد می شه تفاوت داره. یک دوگانه دیگر اینه که در مقابل دشمن حرکتی که میخوایم انجام بدیم با حزم و تدبیر باشد یا با سهلندیشی و سهلنگاری باشد. حالا مثلا فرض کنید در بیانات آقایون راجع به بر فضای مجازی و مسائل اینها، خب نوع برخورد با این قضیه دو جور ممکنه، میتوانه به صورت مدبرانه عمل کردن و اینها، یک جور هم میتوانه به صورت سهلندیشانه، حالا سهلنگاری حرف، سهلندیشی حرف دیگه. سهلندیشی یعنی انسان پیچیدگی کار رو نبینه، کار اون پیچهای کار و مشکلات کار رو انسان توجه نکنه، این سهلندیشیست. سهلنگاری هم این است که انسان نگاه کنه، بی‌تفاوت عبور کنه از مقابل خطر. هم میتوان اینجوری عمل کرد، هم میتوان نه، با تدبیر، با دقت، با ملاحظه جوانه وارد میدان شد. یک دوگانه دیگر نگاه به تهدید و فرصت توأمن، این یک جور نگاه به حوادث. یکی هم نگاه یک جانبه است، یا تهدید نگر یا فرصت نگر. وقتی ما در مقابل فرض بفرمایید دشمنی آمریکا حالا قرار میگیریم، دو جور میتوانیم برخورد بکنیم. نگاه کنیم ببینیم ما فرصت هامون در مقابل این دشمن علی ظاهر مقتدر چه چیزهایی است، تهدیدهایی که در مقابل ما قرار داره اینها چی هست، هر دو رو ملاحظه کنیم، جمع بندی کنیم، اون وقت تصمیم بگیریم. یه وقت هستش که نه، فقط تهدید رو میبینیم، فرصت های خودمون رو نمیبینیم، یا اینکه نه، یه فرصت هایی داریم اونا رو میبینیم، تهدید رو توجه نمی کنیم. اینجور نگاه یک جانب نگر خطاست. میتوان نگاه جامع داشت در مقابل یه چنین مسئله. اینم یه دوگانه دیگر. ببینید اینها همش برای مردم مهمه، مخصوص مسئولین نیست. مسئولین البته مخاطب اولن تو این گونه توضیح و حرفا. مسئولین سیاسی یه جور، مسئولین نظامی یه جور، مسئولین مسائل اجتماعی یه جور، لکن عامه مردم تو این زمینه ها باید صاحب نظر باشن، باید درک و فهم عمیق داشته باشن. این که عرض میکنیم به یه فهم عمومی باید برسیم بین مردم به این معنی است. حالا یه خود بیشتر توضیح خواهم داد بعدا. یک دوگانه دیگر شناخت واقعیت های میدانه، شناخت واقعیت های میدان و نشناختن واقعیت های میدان. یعنی ما بدونیم که الان ما در کجا قرار داریم، ما کجا هستیم، دشمن کجاست، جایگاه ما چیست. این از جمله اون چیزهایی است که دشمن روش خیلی تلاش میکنه. سعی دشمن در این چند سال همیشه این بوده، عوامل داخلیش هم همین کار رو تکرار میکنه، جایگاه خودی را ضعیف نشان میدن، جایگاه دشمن رو قوی نشان میدن. این تلقین این که بیچاره شدیم، پدرمون در آمد، کاری از دستمون ساخته نیست، تلقین این من، این از جمله اون چیزاییست که یکی از دوگانه های اساسیست. بدونیم واقعا کجا ما الان، فرض کنید در ندانیم، اگر چنانچه موقعیت ما در منطقه الان به نحویست که دشمن از ما حساب میبره، یه جور عمل میکنیم. اگر دانستیم که موقعیت ما به نحویست که دشمن از ما حساب میبره، جور دیگری عمل میکنیم. اون کسانی که مثلا حالا فرض کنید راجع به حضور ما در منطقه حرف میزنن، مینویسن، اعتراض میکنن، ایرادهای بیجا میکنن، اینا در واقع دارن به این نقشه دشمن کمک میکنن، نادانسته، نه اینکه حالا بنده کسی رو متهم نمیکنم. این هم یک دوگانه دیگر که جایگاه خودمون رو در میدان و جایگاه دشمن رو در میدان مواجهه و مقابله بشناسیم. یک دوگانه دیگر مسئله بروز احساساته. در حوادث گوناگون گاهی انسان هستش که احساسات رو رها